اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از موج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز پنجشنبه 22 ماه آگست سال 2024 میلادی. نخست از همه همکارم عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای امریکا را به توجه میرسانم. ریچارد بنت، گزارشگر خاص شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، گفته است که با وصف محدودیت طالبان بر سفر وی با مستندسازی تخطی ها و بدرفتاری های حقوق بشری در افغانستان ادامه خواهد داد. حکومت طالبان ضمن تایید خبر ممنوعیت سفر بنت به افغانستان، دلیل این اقدام را تبلیغات وی علیه حکومت طالبان بیان کرد. بنت با نشر اعلامیه این اقدام طالبان را گامی به عقب خوانده و گفته است که این تصمیم علامت نگران کننده در مورد تعامل طالبان با ملل متحد و جامعه بین‌المللی در زمینه حقوق بشر می‌فرستد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته است که به حرف‌های بنت بی‌باور بوده و به ادعای مجاهد، بنت مسائل جزئی را مطرح می‌کرد و از مبالغه برای تبلیغ استفاده می‌کرد. بنت گفته است که در تعامل با طالبان شفافیت داشته و ارزیابی حیاتی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان را به عنوان مسئولیت وظیفوی ارائه کرده است. او از حکومت طالبان خواستار لغو این تصمیم شده و گفته است که برایش اجازه سفر به افغانستان را بدهد. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما با نشر بیانیه به مناسبت روز جهانی یاد بود و ادای احترام به قربانیان تروریسم 21 آگست و روز جهانی بزرگداشت از قربانیان اعمال خشونت‌آمیز مبتنی بر مذهب یا عقیده 22 آگست ابراز امیدواری کرده است که مشقت مردم افغانستان به پایان برسد. در این بیانیه از قول روزا اوتنبای و رئیس یوناما آمده است: ما از این روزها با یک یادبود خاص و بزرگ برای هم افغانهایی که در طی چندین دهه درگیری جانهای خود یا عزیزان خیش را از دست دادند بزرگداشت به عمل می آوریم و امیدواریم که این رنج با بهره‌مندی کامل از حقوق انسانی آن پایان یابد. اوتنبای و گفته است از طریق این بزرگداشت‌های جهانی مجمع عمومی ملل متحد خواست واضحی را برای تقویت گفتگو و تلاش‌ها در جهت ایجاد صلح می‌نماید و گنجانیدن قربانیان تروریسم را به عنوان اجزای حیاتی جامعه صلح‌آمیز و باز شناسایی می‌کند. معاون اداره مبارزه با مواد مخدر ایران از توافق با حکومت طالبان در زمینه تشدید مبارزه با مواد مخدر خبر داده است. ارنا، خبرگزاری دولتی ایران، به نقل از محمد زرایی، معاون مبارزه با عرضه و امور بین‌الملل اداره مبارزه با مواد مخدر، گزارش داده است که مبارزه با مواد مخدر پیشگیری، کاهش تقاضا و درمان معتادان از جمله مواردی بوده که میان هیئت ایرانی و حکومت طالبان بحث شده است. وزارت داخلی حکومت طالبان روز شنبه گفت که یک هیئت 6 نفری به رهبری محمد زرایی وارد کابل شده و قرار است که با مقامات مبارزه با مواد مخدر این وزارت دیدار داشته باشد. پس از این سفر، محمد زرایی که ریاست این هیئت را به دوش داشت، به خبرنگاران گفت تبادل اطلاعات در خصوص مبارزه با مواد مخدر، انتقال تجارب در این زمینه، ارائه خدمات آموزشی برای مبارزه با مواد مخدر و تشکیل کمیته های مشترک برای تبادل اطلاعات تازه ترین توافقات است که با حکومت طالبان حاصل شده است. به گفته معاون اداره مبارزه با مواد مخدر ایران، مصرف و ترانزیت مواد مخدر در یک جا متمرکز نیست. از همین رو اطلاعات منطقه‌ای و چند جانبه برای مبارزه با مواد مخدر باید در دستور کار قرار گیرد. حکومت طالبان هنوز در مورد این توافقات چیزی نگفته است. سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده است که در 20 روز گذشته 85 زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند که در میان اعدام شدگان 8 تبعه افغانستان نیز شاملند. این سازمان مستقل در ناروی روز سه شنبه 20 آگست ضمن نشر این ارقام از مردم خواست تا برای توقف ماشین کشتار جمهوری اسلامی با کمپاین اعتراضی سه شنبه های نه به اعدام بپیوندند. محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان، گفت جمهوری اسلامی بزرگترین اعدام کننده در جهان است و با کمپاین نه به اعدام ایران به خط مقدم مبارزه علیه اعدام تبدیل شده است. در گزارش سازمان حقوق بشر ایران در مورد جرایم اعدام شدگان به شمول 8 تبعه افغانستان جزئیات ارائه نشده است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، اعلام کرد که این کشور در نظر ندارد خاک روسیه را اشغال کند، در حالی که نیروهای اوکراینی به هجوم خود در منطقه مرزی کورسک در روسیه ادامه میدهند و صدها کیلومتر مربع از قلمرو روسیه را تحت کنترل خود درآوردند. مقامات اوکراینی میگویند هدف از این اقدام ایجاد منطقه حائل است و نه تصاحب و اشغال خاک روسیه. رئیس جمهور زلنسکی روز دوشنبه گفت که نیروهای اوکراینی کنترل 92 شهرک در منطقه کورکس را به دست گرفتند و با گذشت دو هفته از حمله فرامرزی غافلگیرانه به خاک روسیه اکنون بیش از 1250 کیلومتر مربع از خاک این کشور را تحت کنترل دارد. در این حال ماسکو تایید کرد که اوکراین سومین پل مهم بر روی دریای سوم در کورسک را تخریب کرده است. در این حال یکی از مشاوران زلنسکی میخائیل پودولیاک به رادیو آزادی گفت که اوکراین برخلاف تهاجم بی‌دلیل روسیه برای محافظت از غیر نظامیان در کورسک کار میکند. یک مقام ارشد آمریکایی روز جمعه هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی در پاسخ به کشته شدن اسماعیل هنیه به اسرائیل حمله کند با عواقب فاجعه بار روبرو خواهد شد و این اقدام می تواند پیشرفت های به دست آمده برای برقراری آتش بس در غزه را متوقف کند. با گزارش خبرگزاری فرانسه این مقام آمریکایی به شرط ناشناس ماندن گفت ایالات متحده به ایران توصیه می کند که از این مسیر دوری کند زیرا عواقب آن می تواند بسیار فاجعه بار باشد به ویژه برای جمهوری اسلامی. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه 20 آگست از گروه حماس خواست که به خاطر کاهش رنج مردم غزه به صورت فوری پیشنهاد آتش بس را بپذیرد. این دیپلمات ارشد ایالات متحده که پس از حملات 7 اکتبر حماس بر جنوب اسرائیل برای نهمین بار به شرق میانه سفر کرده همچنین هشدار داد که پیشنهاد آتش بس که از حمایت آمریکا برخوردار است ممکن آخرین چانس برای پایان جنگ در غزه باشد. بلینکن پس از توقف در مصر و قطر دو کشوری که نقش میانجی را در جنگ میان اسرائیل و حماس بازی میکنند گفت که زمان از اهمیت بالای برخوردار است. بلینکن قبل از پرواز به دوحه پایتخت قطر به خبرنگاران گفت با گذشت هر روز چیزهای بد برای مردم خوب رخ می‌دهد که سزاوار آن نیستند. حزب الله لبنان روز چهارشنبه بیش از 50 میزایل پرتاب کرد و به خانه‌های شخصی در بلندی‌های جولان اصابت کرد. اولین امدادگران در بلندی‌های جولان گفتند که مردی 30 ساله‌ای را که در حمله روز چهارشنبه بر اثر اصابت به شدت زخمی شده بود درمان کردند. یک خانه در شعله‌های آتش سوخت. حزب الله گفت که این حمله در پاسخ به حمله اسرائیل به عمق لبنان در سه‌شنبه شب بود که یک کشته و 19 زخمی بر جای گذاشت. و خبر آخر این که به گزارش رادیو آزادی بس مسافربری زائران پاکستانی که از ایران به سوی کربلا در حرکت بود در ولایت یزد دچار حادثه ترافیکی شد که در نتیجه آن 28 تن کشته و 23 تن دیگر زخمی شدند. این زائران شیعه پاکستانی برای اشتراک در مراسم 40 قصد داشتند به کربلا در عراق بروند. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای امریکا.
شنونده های محترم شما مشروعی خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه در نخستین گزارش. استرالیا و اندونزیا با یک قرارداد دفاعی جدید موافقت کردند که همکاری نظامی بین دو همسایه مناطق هند و اقیانوس آرام را تقویت می بخشد. این توافق روز سه شنبه در جریان سفر رئیس جمهور جدید اندونزیا به استرالیا مورد مذاکره قرار گرفت. بل مرسر خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از سحر عظیمی مشنوید.
توافقنامه همکاری دفاعی به نظامیان اسرائیل و اندونزیایی اجازه می دهد تا از کشورهای یکدیگر عملیات نظامی انجام دهند. حکومت استرالیا می گوید که این مهمترین پیمانی است که دو کشور تا کنون امضا کردند. انتونی آلبانی صدر اعظم استرالیا به خبرنگاران در کانبرا گفت که استرالیا طولانی ترین مرز دریایی جهان با اندونزیا را دارد و در حال حاضر در زمینه امنیت، قاچاق انسان و در زمینه قاچاق مواد مخدر همکاری می کنند. آلبانی میگوید که توافق جدید به حفظ امنیت در منطقه هند و اقیانوس آرام کمک خواهد کرد.
حمایت از امنیت یکدیگر که برای هر دو کشور و همچنین برای ثبات منطقه مشترک ما ضروری است، برای استرالیا و اندونزیا برنامه حیاتی خواهد بود.
این توافق یک معاهده نیست، اما همکاری نظامی دو جانبه را ساده می سازد و افزایش می دهد. پرابو سوبانتیو، رئیس جمهور منتخب اندونزیا در اواخر سال جاری سمت خود را آغاز می کند. روز سه‌شنبه در کانبرا وی به خبرنگاران گفت که مصمم است با اولویت های سیاست خارجی جوکو ویدودو رئیس جمهور فعلی این کشور ادامه دهد. گریگ فیلی استاد بازنشستی بخش سیاست اندونزیا در دانشگاه ملی استرالیا است.
اندونزیا از لحاظ تاریخی تمایل به وارد شدن به ترتیبات نظامی گسترده با سایر کشورها نداشته است. بنابراین این واقعیت که به نظر می رسد این امکان را به همکاری قابل توجهی بین دو نیروی مسلح به وجود آورده مهم به نظر می رسد.
انتظار می رود جزئیات دقیق این توافق زمان افشا شود که قرارداد دفاعی به طور رسمی توسط پرابو ریچارد مالز وزیر دفاع استرالیا در اواخر این ماه در جاکارتا امضا شود. روابط دو کشور همیشه خوب نبوده است. در اواخر سالهای دهه 1990 و اوایل سالهای 2000 تنش بین دو کشور بر سر حمایت استرالیا از استقلال تیمور شرقی از اندونزیا وجود داشت.
در ادامه گزارش ها، آلمان و بقیه کشورهای عضو گروه 7 تلاش دارند تا برای حمایت مالی اوکراین با استفاده از قرضه هایی که با درآمد از دارایی های منجمد شده روسیه تامین می شود راه را دریابند. وزارت مالیه آلمان این تلاش ها را روز سه‌شنبه اعلام کرد. لیتویا که زمان پناهگاه امن برای پول های روسیه بود، یکی از پشتبانان قوی این طرح می باشد. صدای امریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را ماریا زمانی تقدیم شما می کنم. جرمالا در نزدیکی ریگا پایتخت لیتویا تا سال 1991 اتحاد جماهیر شوروی سابق سقوط کرد، یکی از نقاط تعطیلات برای شهروندان پولدار شوروی بود. لیتویا سپس به عنوان یک عضو جدید اتحادیه اروپا ویزه طلایی و مجوز اقامت به کسانی اعطا می‌کرد که در آنجا حساب بانکی باز کرده و در بخش املاک سرمایه گذاری می‌کردند. دینیتا جامبراگا که در مرکز ژورنالیسم تحقیقی بالتیک کار می‌کند می‌گوید که این شهر نقطه مهم ورودی به اتحاد اروپا برای روس‌های ثروتمند گردید.
مردم اتحاد جماهیر شوروی سابق اینجا می‌آمدند که نوستالژی بود. با پنجره رو به اروپا و وقت شروع به فروش املاک و بانک ها کردیم، آنگاه در این سرک ها هر روسی پولدار ملاقات میکردید که در این شهر ملکیت داشت.
جنبرگا که به عنوان یک روزنامه‌نگار تحقیقی چگونگی پول روسیه در لیتویا را تعقیب می‌کند می‌گوید که در طول دو دهه گذشته روس‌ها یک پناهگاه ساحلی در جرمالا را ایجاد کردند.
باید این طور گفته شود، یک روسیه کوچک بدون پوتین است.
این خبرنگار تحقیقی همچنان گفت که قانون لیتویا در آن زمان اجازه جریان آسان پول روسیه در داخل و خارج از کشور را داشت. در حتی پس از حمله روسیه به کریمیا در سال 2014 نیز ادامه یافت.
لیتویا تا سال 2018 در واقع با عنوان یک خانه امن پولشویی در نظر گرفته می شد.
اما الجنکوف می گوید که اوضاع در سال 2018 پس از آن تغییر کرد که گزارش کمیسیون اروپا لیتویا را متهم کرد که برای مبارزه با پولشویی به اندازه کافی تلاش نمی کند. ایالات متحده همچنان یک بانک لیتویایی را به سابقه داشتن پولشویی و چشم پوشی از اعمال تحریم ها متهم کرد.
تعهد سیاسی بسیار قوی برای اصلاح سریع سیستم مالی ما وجود داشت و در واقع این امر در یک زمان بسیار کوتاه صورت گرفت. تغییرات زیادی در چارچوب قانونگذاری وجود داشت. منابع زیادی برای مبارزه با جرایم مالی و مقامات مربوطه فراهم شده بود.
لیتویا همچنان بخش مالی خود را اصلاح کرد و واحد اطلاعات مالی لیتویا را ایجاد کرد که با پولشویی مقابله می کند و تحریم های اتحادیه اروپا و ایالات متحده مربوط به حمله روسیه بر اوکراین را تطبیق می کند. الجنکوف می گوید که بالای 157 نفر تحریم وضع شد و در مجموع سرمایه در حدود 110 میلیون دلاری آنان منجمد گردید. دارایی های منجمد شده شامل 74 املاک از جمله یک در جرمالا متعلق به میخائیل فریدمن، سرمایه‌دار روسی اسرائیلی متولد اوکراین میباشد. در اوایل تابستان امسال وزیران خارجه سه کشور بالتیک به شمول لیتویا از گروه جی 7 خواستند تا در راستای استفاده از دارایی های منجمد شده روسیه به نفع اوکراین کار کند.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. فلسطینی های ساکن در یک ناحیه بیت المقدس شرقی به محکمه عالی اسرائیل درخواست کردند تا برای آنان آب بیشتر فراهم شود. 120 هزار باشنده منطقه کفر عقاب میگویند که برای آنان فقط 3 ساعت در هفته آب فراهم می شود. گزارش صدای آمریکا را در این مورد اشیلا نوری میشنوید.
در منطقه کفر عقاب در بیت المقدس شرقی فلسطینی ها تانکرهای پلاستیکی را در بام‌های خود برای ذخیره آب گذاشتند، به خاطر که فقط برای 3 ساعت در هفته در نل‌های آنان آب می‌آید. باشندگان این منطقه مانند نادیه عیاد مجبور شده تا از شرکت‌های خصوصی آبرسانی آب بخرد و هر تانک خود را به قیمت معادل $50 آمریکایی پر می‌کند. این به این معنی است که اوروبه از عاید ماهانه خود را برای خرید آب به مصرف می‌رساند.
اگر من 200 شکل داشته باشم آب میخرم، اگر نداشته باشم بدون آب میمانیم. من لباسهای خود را به خانه دخترم برای شستن میفرستم. آشپزی کرده نمیتوانم و این طور زندگی ما بسیار دشوار است. بیرون گرم است و ما عرق میکنیم. به شاور ضرورت داریم اما نمیتوانیم.
کفر عقاب یک محله فلسطینی است که در سال 1967 توسط اسرائیل زمین شد، اما بیشتر از 20 سال قبل، زمانی که اسرائیل در اطراف کرانه غربی حصار کشید تا مانع ورود افراد انتحار کننده شود، این دیوار منطقه کفر عقاب را در طرف فلسطینی گذاشت و سایر بخش های بیت المقدس جدا ساخت. بنابراین با وجود پرداخت مالیه به شاروالی بیت المقدس، از خدمات محدود شاروالی به شمول دسترسی به آب مستفید می شوند. اماد عواد، شهردار منطقه کفر عقاب، می گوید کمبود آب در سراسر مناطق فلسطینی در بیت المقدس شرقی و کرانه غربی وجود دارد. حتی تعمیر شارواله او اکثر اوقات آب ندارد.
آب یکی از نیازهای اولیه انسانی است و حق انسانی یک فرد است که باید یک زندگی خوب و آب و غذا داشته باشد. به خاطر زیاد شدن نفوس بر سر تمام فلسطین، به خصوص منطقه کفر عقاب، بدترین وضعیت آمده است.
یک سخنگوی دارای رسانه اسرائیل میکرود میگوید با اساس توافق بین اسرائیل و فلسطینی ها، کفر عقاب و سایر مناطق فلسطین نشین در کرانه غربی باید آب خود را از اداره آبرسانی فلسطینی بگیرد، به این معنی که از میکرود آن را بخرد. او میگوید میکرود برای افزایش فراهم کردن آب تلاش میورزد، اما برای این کار به امار تحصیلات بیشتر نیاز است. اداره آبرسانی فلسطینی و مشترکان اداره آبرسانی بیت المقدس میگویند که منطقه کفر عقاب در بیت المقدس شرقی باید آب خود را از شارواله بیت المقدس بگیرد. این در حال است که فعالان فلسطینی میگویند که از مدت هاست که در قسمت دسترسی به آب در بیت المقدس شرقی و کرانه غربی تبعیض وجود دارد. مناطق یهودی نشین بیشتر از نیازشان آب میگیرند، اما فلسطینی ها کمتر. این وضعیت از آغاز جنگ در ماه اکتبر گذشته بدین سو بدتر شده است. برخی از گروه های مدافع حقوق بشر به محکمه عالی اسرائیلی درخواست دادند تا به بیشتر به منطقه کفر عقاب فراهم شود. اگر درخواست آنها پذیرفته هم شود، باز هم مشکل فلسطینی ها در سراسر کرانه غربی را حل نخواهد کرد.
در ادامه یک گزارش ها، باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده سه‌شنبه شب در شیکاگو، شهر زادگاهش، در جمع دموکرات ها سخنرانی کرد و گفت که کاملا هریس معاون رئیس جمهور انتخاب مناسب برای مقابله با دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر امسال است. گزارش کاترین جیبسون، خبرنگار صدای آمریکا، را در این مورد از نجیب خلیل مشنوید.
استقبال گرم از باراک اوباما رئیس جمهور پیشین در کنوانسیون ملی دموکرات ها.
امریکا برای فصل جدید آماده است. امریکا برای یک طرح بهتر آماده است. ما برای رئیس جمهور کاملا هریس آماده هستیم.
اوباما مقایسه مستقیم بین هریس و رقیب جمهوری خواهش رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ انجام داد و گفت
کاملا هریس روی مشکلات خودش متمرکز نخواهد شد. او روی مشکلات شما تمرکز خواهد کرد. با عنوان رئیس جمهور او فقط به حامیان خود رسیدگی نمی کند. کسانی را که از تملق یا سرخم کردن خودداری می کنند مجازات نمی کند. او به نمایندگی از هر امریکایی کار خواهد کرد.
اوباما توسط همسرش میشل معرفی شد و گفت که فرصت کوتاه انتخاباتی هریس باید دموکرات ها را تشویق کند تا برای انتخاب او بیشتر تلاش کنند و افزود
ما نمیتوانیم به جای این که هر کاری که میتوانیم برای انتخاب کاملا انجام دهیم نگران این باشیم که آیا این کشور کسی مانند کاملا را انتخاب میکند یا خیر.
اگرچه دموکرات ها در اوایل این ماه روند نامزدی کاندید خود را رسمی ساخته بودند، با آن هم یک فراخوان تشریفاتی از ایالت ها صورت گرفت. این فراخوان شور و شوق دموکرات ها را برای نامزد جدیدشان نشان داد. هریس در کمپاین مبارزاتی خود در ملواکی ویسکانسن از طریق ویدیو از نمایندگان تشکر کرد. دگ ام هافمن شوهر هریس که همسرش را یک جنگجوی شاد می نامد نیز در این رویداد سخنرانی کرد و گفت
او به این معتقد است که از هر کجایی که آماده ایم به هر شکلی که به نظر می رسیم هنگامی قوی تر می باشیم که برای چیزی که با آن اعتقاد داریم مبارزه کنیم، نه فقط علیه چیزی که از آن می ترسیم.
در شب دوم گردهمایی حزبی دموکرات ها اعضای سابق اداره ریاست جمهوری ترامپ و مقامات جمهوری خواه که از هریس حمایت کرده اند نیز حضور داشتند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. در حالی که بررسی دقیق تحریم های ترکیه بر تجارت با اسرائیل افزایش یافته است، مخالفان ادعا می کنند که این تحریم ها به صورت قابل ملاحظه دور زده می شود. این اتهامات در حال مطرح می شود که رجب طیب اردوغان در تلاش ایفای نقش رهبری کننده در مخالفت با جنگ اسرائیل علیه حماس است. دورین جونز خبرنگار صدای آمریکا در این مورد از استانبول گزارش فرستاده است که برگردان دریان را از فاضل احسان می‌شنوید.
تظاهرات علیه تجارت با اسرائیل در سراسر ترکیه ادامه دارد و احزاب مخالف با نشر ویدیوها در رسانه‌های اجتماعی تجارت با اسرائیل را محکوم کرده و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را مقصر می‌خوانند. این تظاهرات در حال ادامه یافته است که ارقام رسمی نشان می‌دهد از زمانی که اردوغان تحریم بر تجارت با اسرائیل را در ماه می اعمال کرد، تجارت دو طرفه به ارزش 7 میلیارد دلار بین دو کشور به صفر رسیده است. با این حال تحلیلگران می‌گویند تجارت توسط گروه‌های سومی ادامه یافته است.
ما باید قبول کنیم که بخشی از این تجارت به هر حال ادامه خواهد یافت. بنابراین ما وضعیت را مشاهده نمی کنیم که تجارت در کل بین دو کشور متوقف خواهد شد. این تجارت به کشورهای سیومی منحرف خواهد شد و تجارت از این مسیر ادامه خواهد یافت.
به طور مثال ایورنسل رسانه ترکی دریافت است که شرکت های ترکی صادرات به اسرائیل را اساساً صفر گزارش کردند، اما سطح افزایش صادرات به اراضی فلسطینی تا 1000% گزارش شده است. رسانه های اسرائیل نیز فاش کردند که یکی از بزرگترین شرکت های تجاری ترکیه سهامدار اقلیت در یک شرکت تولید سوخت است که تدارکات اردوی اسرائیل را فراهم می کند. شرکت ترکی زورلو بعداً اعلام کرد که از این به بعد در اسرائیل سرمایه گذاری نمی کند. تحلیلگران می گویند روند جاری تجارت نشان می دهد که اعمال مکمل تحریم ها برای حزب اردوغان تا چه حد مشکل است.
وابستگی های زیاد اقتصادی وجود دارد. به صورت آشکار ارتباط تنگ و صمیمی بین حلقه تجاری و حلقات سیاسی حزب عدالت و توسعه و تجارت های اسرائیلی وجود دارد. شاید دلیل همین باشد که این موقف بسیار ریاکارانه ادامه یافته است.
اما به قول رسانه های اسرائیلی اثرات این تحریمات در حال نمایان شدن است و افزایش قیمت میوه و سبزیجات که تا ترکیه آن را تامین می کرد به این تحریمات نسبت داده می شود.
این تحریمات کار می کند. این درست است که چیزهای از طریق کشورهای سیومی وارد می شود و از آنجا توسط تاجران به فلسطین و چیزهای به اراضی اسرائیل وارد می شود. اما هنوز هم کاهش قابل ملاحظه در تجارت رخ داده است.
تحلیلگران هشدار دادند که احزاب محافظه‌کار اسلامگرای ترکیه با تأکید بر تجارت جاری ترکیه با اسرائیل به هدف قرار دادن پایگاه انتخاباتی اردوغان ادامه دادند و این میتواند باعث شود که رئیس جمهور بهای سنگین بپردازد.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، حکومت طالبان از ممنوعیت سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به افغانستان خبر داده است. سخنگوی حکومت طالبان ناوقت سه‌شنبه 20 آگست در مصاحبه با رسانه آلمانی دویچه ویله دلیل ممنوعیت سفر بنت را تبلیغات وی علیه حکومت طالبان عنوان کرده است. منابع دیپلماتیک و خبرگزاری فرانس پرس گفتند که ریچارد بنت چند ماه قبل از تصمیم طالبان مطلع شده و به او گفته شده بود که سفرش به افغانستان استقبال نخواهد شد. جزئیات بیشتر را در گزارش از فرخنده پیمانی می‌شنوید.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ناوقت سه‌شنبه 20 آگست به تلویزیون خصوصی تلو نیوز گفت که تصمیم ممنوعیت سفر آقای بنت به گفته او به دلیل تبلیغات ضد افغانستان اتخاذ شده است.
آمدن آقای بنت به افغانستان ممنوع شده است به خاطر که او به پروپاگند در افغانستان معذف شده بود. او کسی نیست که بالای صحبت‌هایش باور بکنیم. او خودش در افغانستان نیست و اجازه آمدن هم ندارد. او یک موضوع کوچک را بزرگ کرده و از آن پروپاگند می ساخت.
این در حالی است که آقای بنت از آغاز ماموریت خود چندین بار به افغانستان سفر کرده و هر بار حکومت طالبان را به نقض حقوق بشر با ویژه حقوق زنان متهم کرده است. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داده که ریچارد بنت چند ماه پیش از این تصمیم اطلاع یافته بود که نمیتواند به افغانستان سفر کند. این در حالی است که خبر ممنوعیت سفر آقای بنت واکنش‌های نهادهای مدافع حقوق بشر را برانگیخته است. هیدربار معاون بخش زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر ممنوعیت سفر آقای بنت به افغانستان را آزمونی برای جامعه جهانی برای دفاع از حقوق زنان و دختران می‌داند که به گفته او در 3 سال گذشته ناکام بوده است. نظیفه جلالی عضو کمیته مستندسازی موارد نقض حقوق بشری در افغانستان این اقدام طالبان را نگران کننده می‌داند.
این ممنوع دخول شدنشان یک ضربه بسیار محکم به وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به مدافعان حقوق بشر، فعالین حقوق زن و یک ناامیدی بسیار بزرگ است که اینا میتونن این مشکل از طریق فشارهای دیپلماتیک حل بکنن، از طریق تعامل یا صحبت کردن، تعامل با طالبان نیخو میتونن مذاکره بکنن امرای از اونا و به این نتیجه برسن که آقای بنت باید اجازه داده شود.
وایس ناصری آگاه مسائل سیاسی میگوید که این اقدام طالبان برای پرده‌پوشی جنایات طالبان است که در حال حاضر جریان دارد.
متاسفانه مردم افغانستان در زندان طالبان قرار دارند. 40 میلیون انسان زیر شلاق طالب است و جهان نباید بی‌تفاوت باشه. عمل طالب ها، نقض حقوق بشر و جنایات بشری، جنایات جنگی، جنایات ضد انسانی را که طالب ها انجام میتن باید جهان در مقابلش جدیتر عمل کنه.
این در حال است که یونما امروز 21 آگست با نشر بیانیه به مناسبت روز جهانی یاد بود و قربانیان تروریسم و قربانیان خشونت‌های مبتنی بر دین و عقیده ابراز امیدواری کرده است که مشقت مردم افغانستان به پایان برسد. خانم جلالی برای جلوگیری از ادامه این وضعیت نقش سازمان‌های بین‌المللی را مهم می‌خواند.
من فکر میکنم محکمه بین المللی به همکاری شورای امنیت، چون مندیت خود شورای امنیت ای است که در یک کشور بر علیه تروریسم مبارزه میکنن و به خاطر تحکیم صلح و ثبات اینا باید در کشورهایی که عضویت سازمان ملل متحد را داشتن یا اینا در قبالشان مسئولیت پذیرفته بودن که شورای امنیت و سازمان ملل متحد در قبال افغانستان همچون مسئولیت را پذیرفته بودن. پس اینا مکلف هستند که پلتفرم را ایجاد بکنن، میکانیزم های را ایجاد بکنن به خاطر به محکمه کشانیدن طالبان.
این در حالی است که کارشناسان ملل متحد تاکید کردند که وضعیت در افغانستان رو به وخامت است و اقدامات قویتر و موثرتر بین المللی نیاز فوری به شمار می رود. اما طالبان به شدت گزارش های ریچارد بنت، گزارشگر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را رد کرده و آن را به دور از واقعیت خواندند.
های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.